نفرتشون رو به اونجا ببرن، سخن از معامله قرن بکنن که واقعیتش ورشکستگی قرن برای اونها خواهد بود. امروز توطئه علیه منطقه است، تنها توطئه علیه فلسطین نیست، فلسطین و قدس یک اسم رمز برای مقاومت همه مسلمان هاست، اسرائیل یک اسم رمز برای متجاوزین در سراسر دنیاست که میخوان به مردم مسلمان ظلم کنن.
از عموم مردم عزیزمون در کشور میخوام که انشالله در روز قدس با زبان روزه در محضر مقدس پردگار متعال و در حضور جهانیان اعلام بعثت‌کردن رو خواهند داشت و آزادی قدس رو انشالله فریاد خواهند زد.
خیلی مهم است که همه نمایندگان محترم و ملت عزیز اهتمام داشته باشند به راهپیمایی روز قدس که پاسخی است به این رفتارهای ناهنجاری که در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی برای پایمال کردن حقوق فلسطینیان مطرح است.
و این روزی است که انشاءالله با این راهپیمایی ها و این بزرگداشت ها منتهی به محو اسرائیل میشه که از خواسته های امام بود. مردم ما باید بدانند که روز قدس روز ایران نیست، روز مردم ما نیست، روز جهانیست، روز همه مستضعفانه، روز همه مظلومانه.
همه شرکت بکنن، پیر و جوان، مرد و زن، همه شرکت بکنن برای اعلام براءت از این رژیم قاسب صهیونیستی، برای فریاد زدن بر سر حامیان اونها، خصوصا آمریکای جنایتکار.
هیچ خطری برای جهان اسلام دردناکتر از این نیست که نتانیاهو که دستش به خون مسلمانان زیادی آغشته است ادعای رفاقت با حکام اسلامی دارد. امروز که در آستانه روز قدس قرار داریم میبینیم که در کشور اسلامی کنفرانسی برای فروش قدس تشکیل میشه. قدس فروشی نیست.
مردم ایران هم در آستانه روز قدس تاکید کردند متحد و یک صدا خواهند آمد و مخالفت خود را با طرح معامله قرن و جنایت متجاوزان در قدس و فلسطین اشغالی اعلام خواهند کرد.
فردا همه می آییم برای دفاع از اسلام، می آییم تا حافظ آرمان فلسطین باشیم،
می آییم برای انشالله که دفاع کنیم از زنان و کودکان بی دفاع فلسطین، مادرانی که بچه هاشون بی گناه در بغلشون شهید شدن.
حضورمان مشتی بر دهان استکبار خواهد بود.
فلواقع این راهپیمایی روز جهانی قدس نمادی از قدرت نمایی مسلم در برابر توطئه‌های استکباری و صهیونیستی است.
تا پای جان پای قدس شریف و دفاع از ارزش‌های آن ایستادیم.
تا پای جان ایستادیم، از مظلومین حمایت می‌کنیم.
فردا می‌آییم تا وحدت مسلمانان را به منصه ظهور برسانیم.
ما به عنوان مسلمانانی که با هم وحدت داریم باید این روز رو گرامی بداریم و در راه پیمایی روز قدس شرکت کنیم که بتونیم با این راه پیماییمون از مردم مظلوم فلسطین حمایت بکنیم تا انشالله به امید حق رژیم صهیونیستی محو بشه و اونا به کشورشون بازگردن.
فردا میاییم تا آخرین فتنه استکبار یعنی طرح معامله قرن را به آتش بکشیم.
قائم مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر، فرهنگ و بسترسازی درباره این واجب فراموش شده را وظیفه اصلی این ستاد اعلام کرد. حجت الاسلام میرزایی امروز در نشست خبری گفت متاسفانه نگاه جامعه این است که خود مدیران ستاد باید در خط مقدم و کف جامعه برای امر به معروف و نهی از منکر حضور یابند که برای اصلاح این نگاه نیازمند حضور ستاد در فضای مجازی هستیم و معاونت رسانه ایجاد کردیم. وی ساختارسازی و تشکل‌سازی را ضرورت لشکر مطالبه‌گری عنوان کرد و افزود در سال‌های اخیر در زمینه 20-30 وارد شدیم و در میان محتوا و کتاب‌های مناسبی را آماده کردیم. قائم مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر همچنین از راه‌اندازی بزرگترین اپلیکیشن نظارتی در کشور خبر داد و گفت این اپلیکیشن برای عموم مردم در تمام مکان‌ها از قبیل ادارات و اماکن عمومی و مغازه‌ها قابل استفاده است. به آگاهیتان می رسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 13 دقیقه بامداد است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند. قبول باشه طاعات و عبادات شما در ماه مهمانی خدا. با تقدیم برنامه گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، در خدمت شما عزیزان بزرگوار هستیم از این رسانه دینی. خب همونطوری که مستحضر هستید، در آستانه روز جهانی قدس هستیم. شعار محوری روز جهانی قدس در واقع روز جهانی قدس شکست معامله قرن، تثبیت آرمان فلسطین هستش که قرار هست انشالله مردم عزیز ما فردا با حضورشون در راهپیمایی جهانی روز قدس یک بار دیگه برگ زرین رو در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت برسونن. همونطور که همه ما می‌دونیم روز جهانی قدس به عنوان میراث راهبردی و یادگار ارزشمند و تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه در ظرفیت سازی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و آرمان قدس شریف هست که طی 40 سال گذشته روز قدس به آوردگاه اعلام براءت از رژیم غاصب صهیونیستی، اعلام موضع امت اسلامی ضد اشغالگری تبدیل شده. امشب در خدمت سردار رمضان شریف، رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هستیم، در خصوص برادر نظر گرفته شده با ایشون گفتگویی داشته باشیم در این برنامه. سردار خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بندان جناب آبلین، خدمت افسری و شنوندگان عزیز برنامه شما عرض سلام و احترام و ادب دارم و آرزو میکنم که عبادات و طاعاتشون در این ماه پر برکت مورد قبول و رضایت خداوند متعال قرار گرفته باشه.
خیلی متشکرم از شما، زنده باشین. اگر موافق باشید با توجه به اینکه امسال شعاری که در نظر گرفته شده برای روز قدس سال 98، روز جهانی قدس، شکست معامله قرن، تثبیت آرمان فلسطین هست، راجع به این موضوع و در واقع هدفی که برای انتخاب این شعار در نظر گرفته شده مقدار توضیح بفرمایید، بعد ان شاء الله در خصوص برنامه‌هایی که برای فردا در نظر گرفتین یه مقداری هم راجع به این موضوع صحبت کنیم. خواهش می‌کنم.
همونطور که مستقر هستید، حوادثی که تو این 70 سال اشغال سرزمین فلسطین صورت گرفته، از یک طرف در واقع ظلم و جنایات صهیونیست‌ها و تلاش برای گسترش جغرافیای سرزمین اشغالی که در اختیار دارن و همینطور تلاش برای محو آرمان فلسطین و دور کردن فلسطینی‌ها از سرزمین مادری خودشون، در این 70 سال فراز و نشیب‌های بسیار زیادی رو داشته و در برخی از مقاطع هم در واقع علی‌رغم همه مجاهداتی که فلسطینی‌ها داشتن، روند به نفع اسرائیلی‌ها پیش رفته بوده. اما اگر در واقع این مبارزات 70 ساله رو به دو مقطع قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم بندی بکنیم، صادقانش این هست که روند پیروزی جبهه فلسطینی ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نمودار سعودی خودش رو نشون میده و صهیونیست ها علی‌رغم همه تلاشی که میکنن، دست و پایی که میزنن، همه در واقع شیطنت هایی که میکنن، نتونستن دیگه اون شرایط قبل از انقلاب اسلامی رو که در واقع اونها با یک رشد روزافزونی هم در تصرف سرزمین های فلسطینی ها و هم در جهت تحقیر کشورهای عربی گام برمی‌داشتن، اون روند تقریبا یه روند معکوسی صورت گرفت.
بله.
عمده این هم در واقع خود وقوع انقلاب اسلامی در ایران و نوع نگاهی که حضرت امام به مسئله فلسطین داشتن، هم تعطیلی سفارت اسرائیل در ایران و احداث و راندازی سفارت فلسطین در تهران و همینطور نامگذاری روز جهانی قدس که حقیقتاً یکی از ابتکارات معجزگون حضرت امام بود در این که هر سال یک فرصتی رو فراهم کرد که اجازه نده این آرمان فلسطین به فراموشی سپرده بشه، چیزی که در واقع تمام امپراتوری رسانه‌ای صهیونیست‌ها به دنبال همین نقطه بود که به مرور زمان مسئله فلسطین، مبارزات فلسطینی و بیت المقدس به فراموشی سپرده بشه. ابتکار نامگذاری روز جهانی قدس و پایمردی ملت عزیز ایران اسلامی که گوش به فرمان امام بودن و بعد از ارتحال حضرت امام همواره بروه در واقع مطالبات محمد زمان رهبری یک حضور شاداب، معنادار و پرترابطی رو در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در راهپیمایی روز جهانی قدس داشتن و تسری و الگو شدن این در واقع مراسم به سایر کشورها،
بله،
کشورهای مسلمان و حتی کشورهای آزاده‌ای که با ظلم صهیونیست‌ها مخالفت دارن. این روند واقعا یک روند قابل توجه و معناداری است. ما اگر گاهی با این سوال مواجه هستیم که حضور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس چه تأثیری در این معادله رویاروی اسرائیل و فلسطینی ها داره، واقعا باید با صداقت بگیم که این تأثیر به گونه‌ای بوده که تمام روند پیروزی های صهیونیست‌ها رو متوقف کرده،
بله،
و از طرفی تقویت جبهه مقاومت رو به دنبال داشته.
بله.
یک روزی اسرائیلی ها در یک جنگ شش روزه معروف جنگ عرب اسرائیل تونستن بخش عمدی از ارتش کشورهای عربی قدر اون موقع رو کسب بدن، ولی بعد از انقلاب اسلامی روند نزولی قدرت صهیونیست ها شروع شده که در واقع نقطه عطف جنگ 33 روزه بود و بعد جنگ های بعدی که در خود منطقه فلسطین اینها داشتن.
درسته.
و فلسطینی ها روزی با سنگ و چوب با صهیونیست ها مبارزه می کردن، امروز با راکت و موشک جواب اونها رو می دن. این از برکات همین حضورها، همین حمایه ها و همین در واقع روحی دادن به مبارزین فلسطینی بوده و قطعا حضور مجدد ملت ما
انشاءالله، بله،
که خب امریکایی ها به دنبال شکست بسیار وحشتناکی که از جبهه مقاومت خوردند و امنیت اسرائیل تقریبا در یک حالت متزلزلی قرار گرفت از رفتنهایش و اون سرمایه عظیمی که اینها در منطقه داشتن، تلاش کردند با یک فرمولی که حالا رئیس جمهور امریکا یکی از مهمترین وعده های انتخاباتش بوده که به مسئله فلسطین و اسرائیل پایان خواهد داد و اسمش هم گذاشته معادله قرن.
بله.
حالا اون دو تا رفتاری که تا الان داشته، مثل انتقال سفارتشون از تل آویو به قدس و همینطور به رسمیت شناختن بلندی های جولان به عنوان سرزمین صهیونیست ها و این اقدام اخیری که تحت عنوان در واقع نشست بحرین دنبال میکنن و تلاش میکنن که با یک مشوقه های خیالی و روی کاغذ فلسطینی ها رو از آرمان خودشون،
بله،
که مطالبه جدی مردم فلسطین در طول 70 سال گذشته بوده صرف نظر بکنن. روشن هست و واضح هست که در روزهای گذشته هم بارها و بارها تقریبا همه گروه های فلسطینی، اهم از اونهایی که یک روزی طرفدار مذاکره و سازش بودن،
سردار یه دقیقه زمان دارید،
در واقع با تابلو دولت خودگردان و چه اونهایی که در میدان مبارزه جدی و جانانه با صهیونیست ها حضور دارن، همه اینها یک پارچه و توده مردم فلسطین این در واقع معامله قرن رو محکوم کردن، نشست بحرین رو محکوم کردن، هرچند که امریکایی ها در اون دو اقدام اولیشون هم اجماعی صورت نگیره و کسی اونا رو همراهی نکرد.
سردار شریف خیلی متشکرم از شما.
شعاری که امسال در واقع طراحی شده برای روز جهانی خود، معنایش آن است که اون چیزی که معامله قرن به دنبال محو اون بود، یعنی آرمان فلسطین،
بله،
بتواند آرمان فلسطین رو تثبیت.
انشالله. خیلی متشکرم سردار شریف. من می‌خواستم بیشتر راجع به موضوع صحبت کنیم، اما چون بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو می‌خوایم پخش کنیم، فرصت نداریم. از حضور شما در برنامه گفتگوی 21 تشکر می‌کنم و انشالله مردم عزیز ما فردا در روز جهانی قدس یک شرکت گسترده خواهند داشت و در واقع جهانیان به نظاره خواهند نشست. این در واقع اقدام مردم عزیز و این حمایت‌های همه‌جانبه اونها از مردم مظلوم فلسطین را انشالله. ممنونم از شما سردار.
انشالله
متشکرم. خدا نگهدار. بسیار خوب، به پایان گفت گفتگوی 21 رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر میکنم. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم شنونده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اساتید دانشگاه باشید که روز گذشته 8 ماه این دیدار صورت گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید. مجلس بسیار مغتنمی است حقیقتا، این جمع عظیم استادان، دانشمندان، متخصصان، کارشناسان بخش‌های مختلف، چه برادران چه خواهران، یک نعمت بزرگ الهی است برای کشور و بنده خدا رو شاکرم که این توفیق رو امسال هم به ما عنایت کرد که بتونیم در خدمت شما باشیم. کار بزرگی بر دوش استادان دانشگاه ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه هاست که حقیقتا با کمتر شأنی و جایگاهی در کشور قابل مقایسه است. اگر با دقت به جایگاه استاد دانشگاه و تربیت کننده دانشجو و جوان توجه بشود، به راحتی قابل قبوله که این جایگاه حقا و انصافا جایگاه کم نظیری است. حالا نمیگیم منحصر به فرد، اما واقعا کم نظیر، و همین جایگاه حساس موجب این است که، یعنی اقتضا میکنه که هم خود اساتید محترم هم دستگاه‌های مدیریت آموزش عالی در این زمینه با دقت بیشتر، با مراقبت بیشتر حرکت کنند و اقدام کنند و تصمیم گیرند. سخنرانی هایی که انجام گرفت بسیار خوب بود، موضوعات متنوعی مطرح شد. من شخصا به معنای واقعی کلمه استفاده کردم. بعضی چیزها رو انسان ممکنه بدانه، اما شنیدن او از دیگران در نشون دادن اهمیت موضوع به انسان نقش ایفا میکنه. ما حالا خیلی از مطالبی رو که شما فرمودید رو اول بار شاید استفاده کردیم، شنیدیم. هم برادران خوب صحبت کردن، هم این دو خواهر محترمی که صحبت کردن بسیار خوب صحبت کردن. حالا اینا رو من سرفرار یادداشت کردیم. موضوعات رو هم انشالله دفتر ما طبق معمول دنبال میکنن. اون کارهایی که به عهده ماست انشالله انجام میدیم، کارهایی هم که بایستی ارجاع بشود به دستگاه ها اونها رو ارجاع میکنم. اون چی که من بخوام عرض بکنم، یک بخش از صحبت مربوط به دانشگاهه. اگر وقتی باقی موند یک بخش هم درباره مسائل بین المللی دائره در این روزها چند جمله‌ای عرض می‌کنم، لکن عمده نظرم به این بخش اول. خب پیشتای دانشگاهی به معنای واقعی کلمه چشمگیره. این رو نبایستی مورد غفلت قرار داد. اینی که من تأکید میکنم روی این قضیه به خاطر جریانی است که راه افتاده نه فقط در ایران، در دنیا، برای کوچک کردن، سبک کردن و بی ارزش نشون دادن حرکت عظیم علمی کشور. الان در دنیا داره روی این کار میشه، پول خرج میکنن، برنامه ریزی میکنن. حالا یه نمونهش این برنامه 2040 دانشگاه استنفورد که لابد شما مطلعید یا مطلع میشید درباره پروژه ایران در 2040 زیر سوال بردن پیشرفت‌های علمی کشور، کارهای مهم دانشگاهی کشور. در اینجا هم کسانی هستند که با اونا هم صدایی میکنن، برای گل زدن اونها پاس بشون میدن. اینجا هم از این کارا انجام میگیر. بنده اصرار دارم تأکید کنم که به هیچ وجه این حرکت مرکب از خباثت و خیانت درست نیست. دانشگاه به معنای واقعی کلمه پیشرفت‌های زیادی داشته، کار بزرگی شده در کشور. حالا اگر بخوایم به با دانشگاه قبل از انقلاب مقایسه کنیم که اصلا زمین تا آسمان فاصله است. دانشگاه پیش از انقلاب دانشگاه بود، منتها ضعیف، بی اثر در مسائل دنیا، در حوزه علم، در بین الملل و بینام و نشان، محتاج و وابسته به دیگران. خدمات آموزشی و علمی رو بایستی خیلی اوقات از خارجی ها، غربی ها استفاده می شد. اون که اصلا قابل ذکر نیست. لکن حتی دانشگاه امروز با دانشگاه 20 سال قبل و 25 سال قبل و 30 سال قبل هم تفاوت‌های چشمگیری داره. امروز دانشگاه معنای واقعی کلمه پیشرفت کرد. به اذعان مراکز رتبه بندی بین المللی جهانی تعداد زیادی قابل توجهی از دانشگاه‌های ما جزو دانشگاه‌های برجسته دنیا محسوب میشه. ما امروز 14 میلیون دانش آموخته دانشگاه‌ها داریم در کشور. 14 میلیون رقم خیلی بالایی است. همین الان 5%، بلکه اندکی بیش از 5% جمعیت کل جمعیت کشور دانشجو داریم که در دانشگاه مشغول تحصیلن. بیش از 5% رقم بالایی است. خب حالا متهم میکنن، نمیدونم حالا شما این خبرها رو لابد در جریان قرار میگیرید، هم محصولات علمی هم رو فلان مقاله نویس مزد بگیر سعودی مثلا حالا برمیداره راجع به محصولات دفاعی پیشرفته ما که آدمای عاقل دنیا رو میترسونه، راجع به اونا مقاله مینویسه، میگه اینا چیزی نیست، اینا مال دیگرانه، مال ایران نیست، مال خودشون نیست و اصلا نمیشناسن. حالا اون که اون مقاله نویس خارجی هم، حالا آمریکایی یا اروپایی هم، به کمک افراد خائن ایرانی متهم میکنه این قشر عظیم تحصیل کرده دانشگاه رو، این مجموعه عظیم اساتید امروز دانشگاه رو به کم عمقی و کم سوادی. اگر اینا کم عمقن، پس 20% غنی‌سازی 20% اورانیوم رو کی تو این کشور درست کرد؟ پیشرفت در دانش نانو رو کی داره در کشور دنبال میکنه؟ پیشرفت در همین سلول‌های بنیادی که ایشون ذکر کردن رو کی داره در کشور پیش میبره؟ اینا همه چشمه‌ها رو خیره میکنه، چشمه‌های البته آدم‌های وارد و مطلع و چیز فهم رو. بنابراین دانشگاه به حمدالله کار بزرگی رو انجام داده و حتی همین کسانی هم که با ظاهر غیر سیاسی و باطن سیاسی راجع به مسائل علمی کشور حرف میزنن، همینا هم در خلال گزارششون ناگزیر اعتراف میکنن به پیشرفت‌های علمی کشور. خب برای این یک حقیقتی است که وجود داره و ما بر اساس این حقیقت باید فکر کنیم، کار کنیم، برنامه‌ریزی کنیم. این نکته هم قابل توجهه که یکی از دوستانی که صحبت کردن اشاره کردن که دانشگاه در اول در کشور تولید شد، تولید دانشگاه، مهندسی دانشگاه در کشور در آغاز پیدایشش یه مهندسی برای وابسته کردن کشور بود، نه برای استقلال کشور. این اصلا اینجوری دانشگاه تولید شد از اول، با همون منطق تقی‌زاده‌ای که ایرانی باید سرتاپا غربی بشه، با این نگاه، با این دید در کشور دانشگاه ایجاد شد. حالا همون دانشگاه که داره پرچم استقلال علمی رو، پیشرفت مستقل علم رو به اهتزاز در میاره، همون دانشگاهه. این خیلی حقیقت مهمی است. خب این حالا راجع به این که دانشگاه به حمدالله از این جهت پیشرفت کرده، لکن این حرف من این را هم البته عرض بکنم که این پیشرفت دانشگاه در این وضعی که توصیف کردیم، این در حالی اتفاق افتاده که مزاحمت‌های زیادی هم وجود داشته. یعنی پیشرفت علمی و تربیت علمی جوانان دانشجو در بخش‌های مختلف، این در حالی اتفاق افتاده که مزاحمه‌هایی هم وجود داشته. یعنی کسانی بودن در داخل دانشگاه خودمون، استادهایی مثلا بعضن دیده شدن که دانشجو رو تشویق میکردن به این که درس خوندن رو در اینجا ادامه نده، بگذره بره. یا اون تحصیل کرده و دانش آموخته در خارج از کشور رو که رفته درس خونده، خودش رو تقویت کرده، حالا آمده مایل در کشور بیاد بمانه و خدمت کنه و فایده بده به کشور. مقرراتی و آدمهایی، مجریانی وجود داشتن که این آدم رو رفتاری باش کردن که از آمدن پشیمون شده. این عرض میکنم اینا مواردی است که بنده مثالها و نمونهاش رو خودم میشناسم. جوان دانش آموخته برجسته نخبه در فلان کشور پیشرفته دنیا و فلان دانشگاه ها تحصیل کرده، حالا برگشت. جوری با این رفتار میشه گاهی اوقات؟ یا مقرراتی جلو پای این رو قرار میگیره که واقعا او رو از برگشتن پشیمون میکنه؟ با این موانع هست که در این حال دانشگاه ما به حمدالله